از آیتم ها و بخش های برنامه رو پخش بکنیم. انشالله حتما بعد از اینکه این آیتم و این بخش رو شنیدید، در واقع میزبان آقای دکتر حیدری هم خواهیم بود. از شما عزیزان ساکن در شهرستان دماوند خواهش میکنم که اگر سوالی، نکته ای، مطلبی هست که میخواییم با آقای فرماندار مطرح بکنید، با سامانه پیامکی ما 3094 یا دو خط ارتباطی 2265 2465 و 66 در ارتباط باشید، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید تا من هنگام گفتگو با ایشون ازشون بپرسم. الان همراه ما باشید تا در تهران قدیم چند قدمی با هم قدم بزنیم و برگردیم انشالله و مهمانمون رو دعوت بکنیم. خواهش میکنم.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه بازار مفت برها. بازار شترگلو یا بازار مفت برها یا بازار کلار خندق، نام‌های بازاری است پر از رونق و زرق و برق در دوره‌ای که کمتر آدمی در این روزگار پیدا می‌شود آن را دیده یا خاطری از آن را به یاد داشته باشد. بازاری که درباریان و از ما بهتران و حتی خود شاه قاجار هم برای خرید و مفت بردن اجناسش به دکانهایش گاهی سر می‌زد. یکی از پر رونق‌ترین بازارهای شهر تهران که دیگر اثر و نامی از آن باقی نمانده است، بازاری معروف به بازار کنار خندق یا شترگلو. قسمتی از این بازار با تمام داستانهای درون خود در زمان ساختن عمارت شمس العماره و تعویض و ساخت خیابان ناصر خسرو از بیان رفت و قسمت دیگر آن هم به سمت پایین در خیابان کشی‌های زمان رضاشاه خراب شد. بازار شترگلو همانطور که از نامش برمی آید بازاری بود در کنار خندق و باروی قدیم تهران که مشهور به خندق شاه اسماعیلی بود. معروفیت این بازار به شترگلو هم این بود که از مقابل آن، یعنی جنوب میدان شمس العماره یا همان محله ارگ امروزی خودمان، در ابتدای بازارچه مروی آبی از قنات شاه به وسیله‌ای به نام تنبوشه بیرون می‌جهید و در حوضچه‌ای می‌ریخت که از ضخامت و حالت ریزش شبیه به گردن شتر بود که سکله و سقاها مشکهای خود را از آن پر و کاسبان محل هم از آن استفاده و تابستان هم بچه ها در آن آبتنی می کردند. و اکنون یک نگاه به مونده های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
بازار شترگلو، بازار مفت برها، بازار کنار خندق، نام‌های بازاری پر از رونق و زرق و برق در دوره‌ای که کمتر کسی تو روزگار ما اون رو دیده یا خاطره از اون به یاد داره. بازاری که درباریان و از ما بهتران، حتی خود شاه قاجار هم برای خرید و مفت بردن اجناسش به دکانهاش گاهی سر می زد. بازار مفت برها یا بازار شترگلو دکان معروف دیگری هم داشت که کارش آجیل فروشی بود و از ممتازترین آجیل فروشی های تهران قدیم بود. در این دکان هم چراغ‌های متعددی از سقف آویزون بود و در میان اونها هم انواع خوراکی‌ها از نارگیل‌های پوستدار و انجیرهای ریسه‌ای تا خرماخرک‌های شاخه‌ای و باسلق‌های گوناگون گردویی و مغزبسته و غیره آویزان شده بود. جالب این که چون مغازه‌های آجیل فروشی اون زمان بیشتر فروششون رو آجیل‌های خیراتی و نظری به خصوص آجیل مشکل‌گشا در بر می‌گرفت، باید دکان رو روبه قبله می‌ساختند، یعنی درشون به طرف جنوب باز می‌شد، چون مردم از مغازه‌های آجیل فروشی که روبه قبله نبود آجیل نظری نمی‌خریدند. و از طرفی صاحب دکان هم باید مردی تمیز و مؤمن باشه. به همین دلیل فروشندگان این صنف به این مسائل اهمیت بسیاری می‌دادند. اما بشنوید از کاروانسرای سقاباشی. از اونجا که این بازار اطراف باروی شهر تهران بود، کاروانسرای دوقلوی معروفی توش وجود داشت به اسم سقاباشی که ابتدای همین بازار شترگلو بود. بانی این کاروانسرا سقاباشی اندرونی شاه بود که به گفته اون روزها این کاروانسرا تنها مثقالی از خروارها تملک شخصی و دارایی او به حساب می آمد. اما نکته قابل توجه درباره کاروانسرای سقاباشی این بود که هنگام قحطی‌های تهران خاروبار احتکاری بزرگان درباری و آدم‌های منتسب به آن در اونجا مخفی و نگهداری می‌شد، چنانکه در قحطی سال 1336 هجری قمری در زمان آخرین شاه قاجار یعنی احمدشاه مردم قحطی زده برای غارت به اونجا هجوم آوردند که تعدادی از اونها هدف گلوله سربازان قرار گرفتند و در چاه‌های آن افتادند.
ای شاه انگلیسی حقا که کاسلیسی،
ای شاه انگلیسی حقا که کاسلیسی،
ای شاه بی‌لیاقت کارت شده حماقت،
ای شاه بی‌لیاقت کارت شده حماقت،
ای شاه انگلیسی حقا که کاسلیسی،
برنجیشو بگوشه حقا که کاسلیسی.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
همراه شما هستیم اینجا سعادت آباد رادیو تهران ساعت 12:10 است. در خدمت شما عزیزان هستیم، همونطور که با شما وعده کردیم اشاره در انتظار هستیم که ارتباطمون با آقای دکتر حیدری فرماندار محترم دماوند برقرار بشه و ایشون رو دعوت بکنیم به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم. شما عزیزان هم میتونید اونهایی که ساکن دماوند هستن به سامانه پیامکی ما 3094 یا دو خط ارتباطی ما 2265 2465 و 66 تلفن بزنن و مسائل و موضوعات خودشون رو مطرح بکنن که انشالله ما هم بپرسیم از آقای فرماندار و پاسخ شما رو بدیم. ایشون پشت خط هستن، بسیار عالی. الان رسما دیگه میزبان تلفنی آقای دکتر مهدی حیدری فرماندار محترم دماوند هستیم. آقای دکتر حیدری سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون و سپاسگزارم. ما از شنوندگان عزیزمون خواستیم که حالا اگر مسئله و مطلبی دارن در حوزه فرمانداری شما حتما با ما در ارتباط باشن، اما علاقمندیم که شما خودتون از حوزه فعالیت هاتون و در واقع فعالیت هایی که دارید و چند و چون وضعیت فعلی شهرستان دماوند برای ما صحبت بفرمایید تا انشاءالله حالا به سوالات مردمی هم برسیم. در خدمتون هستیم.
خب باید عرض کنم خدمتون، شهرستان دماوند یکی از شهرستان های بسیار مهم استان تهران هست که در شرق مرکزیت استان قرار گرفته و خب با توجه به سابقه تاریخی که این منطقه داره و مورد توجه علاقه مندی گردشگران هست، ما نوع چه مشکلاتمون و چه مزیت‌هامون با دیگر شهرستان‌های استان تهران متفاوت هست و با توجه به مشغول بودن مردم در حوزه‌های باغداری و گردشگری و همچنین هم دامداری در کنار این دو، شرایط اقتصادی و معیشت مردم به گونه دیگه است. لذا با توجه به این که ما شهرستان دماوند رو ما مطالعات و اتفاقی که اتفاق افتاده در حوزه گردشگری در دولت توجه ویژه‌ای بهش شده و تلاش کردیم که در این حوزه و در صنعت گردشگری سرمایه گذارانی رو دعوت کنیم و همچنین دولت هم سرمایه گذاری رو داشته باشه تا بتونیم به عنوان یک پایگاه گردشگری در استان تهران مورد توجه قرار بگیره و حجم عظیمی از استقبال مردم که به این منطقه هست رو و نیازها و مطالباتشون رو انشالله ما پاسخ داده باشیم. لذا ما در این دولت تلاش کردیم در حوزه گردشگری و همچنین صنعت سبز فعالیت‌های خوبی رو داشته باشیم و در کنار این دو با توجه به موجی از کرونا و بیماری کرونا هم که به وجود اومد، نگرانی‌هایی رو در حوزه گردشگری برای ما به وجود آورد و تلاش کردیم تدابیری بیاندیشیم که با توجه به وضعیت این بیماری و قطع به یقین حضور گردشگران در منطقه ما و با افزایش جمعیتی که اتفاق بیفته نگرانی ها رو به وجود بیاره، در این حوزه سیاست گذاری هایی رو دنبال کردیم. البته هرچند این موضوعات بیشتر فرهنگی بود و از مردم خواستیم که واقعا ما رو کمک کنن و حضورشون رو در این مدت زمان کرونایی کم کنن، اما باز هم یک عده محدودی بودن که خب توجهی به این خواهش های ما نداشتن، ولی برنامه ریزی هایی که داشتیم تلاش کردیم که این حضور آتیبی رو در حوزه بهداشت و سلامت مردم نداشته باشه. خدا رو شکر شهرستان دماوند الان در وضعیت بسیار خوبی است و در تلاشیم انشالله تا وضعیت گردشگری و استفاده عموم رو از محافل و مکانهای گردشگری انشالله برای پس از کرونا بالا ببریم، تا هم این که یک به هر حال شرایط خوبی رو برای تفرجگاه مردم به وجود بیاوریم و هم این که از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کنیم، چرا که این همه ساخت و ساز ها عمدتاً برای بحث تفرجگاهی است و استفاده هایی است که مردم بتونن در شرایط آب و هوایی خوبی به سر ببرن و اگر ما تلاش کنیم فضاهای عمومی رو ایجاد بکنیم قطعاً ساخت و ساز های غیر مجاز هم کاهش پیدا خواهد کرد.
بله دقیقاً همینطور. خیلی متشکرم ازتون و سپاسگزار. اما برسیم به سوالاتی که به هر حال مردمی که با اون منطقه آشنا هستن یا به هر حال محل زندگیشون هست، رفت و آمدشون هست، مسائلی که دارن و دوست دارن که شما حتما امروز بهش بپردازید و پاسخشون رو بدید. عزیزی نوشتن که شما از آقای فرماندار آقای دکتر حیدری بپرسید که در مورد ورودی مخصوصا خروجی گیلاوند در روزهای تعطیل با اون ترافیک وحشتناکی که داره کاری انجام دادن؟ آیا نیاز به کمربندی نداره به نظر ایشون؟ آیا میشه کاری انجام داد یا خیر؟ بفرمایید.
خب قطعا یکی از مطالبات اصلی مردم و ما در این شهرستان بحث ایجاد کمربندی است، چرا که با توجه به حجم زیادی از گردشگرها و همچنین که ما مسیر اصلی هستیم برای مسافران عزیزی که به سمت بعضی از شهرهای شمالی خواهند رفت، ما در پایان هفته همچین مشکل رو داریم و این همشهری و عزیز ما به درستی اشاره کردن.
بله.
یکی از مهمترین سیاست‌هایی که بنده مورد توجه داشتم و دنبال کردم و حمایت شخص آقای استاندار هم پشت این قضیه بود و واقعا ایشون هم به عنوان یک دغدغه اصلی برای شهرستان میدونن، بحث کمربندی جنوبی شهر دماوند هست. لذا مطالعات اولیه اتفاق افتاده، پیگیری‌هایی که باید در حوزه راه و شهرسازی و وزارتخونه مربوط اتفاق بیفته انجام شده و ما دو تا مشکل رو که باهاش برخوردیم، یکی تملک زمین‌هایی بود که در مسیر این به هر حال جاده کمربندی قرار می‌گرفت و بحثی هم بود که با توجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه هست و حجم سنگینی از بودجه رو که میتونه برای این مسیر هزینه بشه، لذا ما در این مقطع الان کار ما کند شده. انشالله با توجه به این که گشایشی در حوزه بودجه‌ای و بحث مالی اتفاق بیفته، ما بتوانیم در سال آینده انشالله این پروژه رو به صورت جد برای عملیاتی شدن انشالله دنبال بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. دوست عزیزی که راننده محترم تاکسی هستند و ساکن خود دماوند هم هستند، سوال کردن، گفتن که در مورد رفت آمد زیاد غیر ایرانی ها خاصالا افاقنه به این منطقه که گفتن گویا هیچ مدیریتی هم درش نیست، آیا کاری میشه انجام داد؟ آیا محدودیت ایجاد میشه برای این عزیزان یا خیر؟
ببینید، بحث حضور اتباع در شهرستان ما و حتی دیگر شهرستان‌های استان تهران قطعاً یک موضوع کلان کشوری است. حضور اتباع در هر کشوری در قالب سیاست‌گذاری‌های کلی اون کشور اتفاق می‌افته و ما هم قطعاً به عنوان مدیران جزء در ذیل این سیاست‌گذاری‌ها انجام وظیفه می‌کنیم. لذا ما آنچه که این حضور اتباع قانونی هستند که به عنوان میهمانان عزیز ما هستند، همان گونه که ما در کشورهای دیگه داریم به عنوان ایرانی های مقیم دیگر کشورها زندگی میکنیم، قطعا برای ما مورد احترام هستند و در این موضوع شکی نیست. اما شاید این همشهری عزیز ما منظورشون حضور اتباع غیر مجازی هستند که به هر نحوی خودشون رو میرسونن برای شرایط کاری و بازار کار این مناطق. ما تا اونجایی که بدونیم در حوزه سیاسی و امنیتی تلاش کردیم که چه در بحث نظارت بر اماکنی که به عنوان محل اشتغال این عزیزان هست نظارت داشته باشیم و هم در بخش دیگر به عنوان طرد اتباع غیر مجاز هست. لذا دستگاه‌های مرتبط با این موضوع و با نظارت اداره کل اتباع وزارت کشور و استانداری هفتگی و یا شاید بگم یک روز در میان و یا روزانه ما این طرح طرد اتباع غیر مجاز رو داشتیم. لذا هیچ وقت ما به این موضوع بی‌توجه نبودیم، نیاز مردم رو و مطالبات مردم رو قطعا توجه داشتیم. این رو در دستور کار اصلی ما هست و انشالله ما بتونیم این موضوع غیر مجاز بودن این افراد رو کاهش بدیم و افرادی هم که مجاز هستن در کنار ما و به عنوان عزیزانی که میهمان ما هستن خدمتشون هست.
انشالله. خیلی ممنونم. دوست دیگری سوال کردن که چرا برای رسیدن به گیلاوند شما آزاد راه درست نکردید یا در فکرش نیستید که یک آزاد راه داشته باشیم برای اینکه برسیم به گیلاوند، که حالا شما بخشش رو توضیح دادید گمان میکنم، درسته؟
بله، همون سوال اول بود، به گونه دیگه مطرح شده.
بسیار عالی. خب میگن که یک زمین 800 متری در حاشیه شهر آبسرد دارن، گفتن بهشون که تو بافت نیست و مجوز ساخت بهشون نمیدن، آیا میشه کاری کرد مجوز ساخت رو گرفت، یا اینکه بهتر نیست که این محدوده ها مشخص بشه خیلی زودتر قبل از اینکه این زمین ها به فروش برسه؟ این پاسخ این دوستمون رو هم میدید؟
خب این زمین هایی که ایشون خریداری کردن یا مشابه ایشون هستن، زمین هایی هستن با کاربری های کشاورزی که یا در خارج از طرحهای تفصیلی شهری قرار دارن و یا در خارج از طرحهای حادی و روستایی. ساخت و ساز در این گونه زمین ها همون ساخت و سازیست که ما به عنوان ساخت و ساز غیر مجاز از اونها یاد میکنیم. چرا که این زمین ها زمین های بزرگ و باغات کشاورزی بودن، بعد تفکیک شدن به صورت حالا مشاعی و یا غیر به فروش رسیدن. لذا تا زمانی که زمینی در داخل طرح تفصیلی شهری و یا طرح حاجی روستایی نباشه، صدور مجوز برای اون امکان نداره. و لذا ما در اینجا در همین تریبون از تمامی هموطنان عزیزم این خواهش رو دارم که برای هر گونه خرید زمین در مناطقی چون دماوند و یا مشابه با شهرداری و یا دهیاری اون منطقه حتما قبلش مشورتی داشته باشن، که خدای ناکرده در خرید این گونه زمین ها دچار متضرر نشن و دچار مشکل نشن که ما بعداً در این حوزه شرمنده این عزیزان نباشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. حالا سوالاتی که اینجا در قالب پیامک به دست من رسیده بود الان دیگه تلفن داریم. بسیار عالی. خب میفرمایید که تلفن هم داریم، دارن ادیت میکنن دوستان عزیز. ممنون میشم اگر که تو این فاصله حالا شما اگر توضیح لازم هست برای عزیزانی که حالا مخصوصا مسافر هستن یا اونهایی که میخوان تازه بیان و بپیوندن به جمع عزیزانمون که در شهرستان دماوند زندگی میکنن، خاصه در مورد همین خرید و فروش زمین ها که خب اطلاعیه هاش خیلی زیاده، فراوانه، و به قول شما اونهایی که اطلاع ندارن از اون محدوده شاید به هر حال در دام خدای نکرده افراد سودجو بیافتن، توضیحاتی رو بدین پیرامونش که ما سوالات شنوندگانمون هم آماده بشه و ازتون بپرسیم. بفرمایید.
مهمترین اتفاقی که الان در منطقه ما مورد اهمیت هست و باید عزیزان ما و هموطنان ما و همشهریان ما مورد توجه قرار بدن اینه که بیشتر زمین‌هایی که در شهرستان ما در آگهی‌ها و جاهایی که به هر حال برای خرید و فروش قرار میدن در دو حالت خارج نیست، یا زمین‌های کشاورزی هستند که شرایط ساخت و ساز ندارن، و یا اینکه زمین‌هایی هستن متعلق به منابع ملی و منابع طبیعی باشن. لذا برای خرید در این منطقه ما حتما توجه لازم رو داشته باشن این عزیزان که اگر نزدیک شهر و روستایی هست حتما به اون محل‌ها، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که عرض کردم مراجعه بکنن. اگر در جاهای دیگه‌ای هست به ادارات ثبت و یا بخشداری‌ها و یا فرمانداری‌ها حتما سوالات لازم رو بپرسن که مدارکی رو هم که بهشون ارائه میدن صحتش رو داشته باشن، که مبادا به هر حال گرفتار افراد سودجو بشن. چرا که با توجه به اینکه استقبال خرید زمین در مناطق خوشاب و هوایی شاید بالا باشه، قطع به یقین افراد سودجو هم در این فضا حضور پررنگ دارن و تمام آگهی هایی که اتفاق میفته نه به صورت مطلق اما اکثریت اونها دچار مشکلات یا نوع کاربری و یا نوع تصرفات هستن که انشالله این خواهش رو داریم قبل از هر گونه خرید با مراجع قانونی مشورت اولیه رو انشالله داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون. اما تماسه تلفنی همشهریان محترممون هم آماده است. تماسه تلفنی اگر لطف کنن و همکاران محترممون پخش بکنن ببینیم که دوستان درخواستشون چی بوده. ممنونم ازتون.
خدمت شما عرض کنم در رابطه با اینکه آقای فرماندار گفتن که روزای جمعه اونجا ترافیک میشه و اون نیاز به بحث جاده کمربندی اینا، من خواستم بگم اونجا پلیس حضور داره ولی ماشینا اغلب دوبله سوبله واسادن و ایناست که باعث ترافیکه. اگه پلیس یه تدبیری بیاندیشه که اونجا ماشین وانسه، دوبله وانسه، سوبله وانسه، خیلی مسیر خلوت‌تره. خواستم اینو خدمتشون بگم.
خب نظر شما چیه آقای دکتر؟
ما همیشه تاکید کردیم به عزیزانمون در راهور حضور پررنگی داشته باشن در روزهای پایانی، ولی اگر این عزیز ما این نقد رو بر عمل کرده این بزرگوارا دارن، چشم، حتما ما تذکرات لازم رو خواهیم داد و نظارت بیشتری رو بر این موضوع انجام میدیم که انشالله این مشکل کمتر میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دیگه دوستان تماس تلفنی نداریم. خب خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر حیدری، خیلی لطف کردین که امروز دعوت ما رو پذیرفتین و اومدین به صورت تلفنی ما میزبان شما بودیم. ان شاءالله که همچنان در انجام همه مسئولیت‌های محول سربلند باشید و موفق ان شاءالله به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون، شما رو به خدا میسپاریم.
ممنونم، خدا نگهدار،
سپاسگزارم، خداحافظتون باشه. در خدمت شما هستیم همچنان با سعادت آباد رادیو تهران. خیلی متشکرم که امروز با موضوعی که مطرح کردیم همراه ما هستید و در واقع دارید راجع به تأثیرها و اثرگذاری‌های رفتارهای هرچند کوچک و فردی ما در جامعه بزرگ انسانیمون صحبت می‌کنید و اظهار نظر می‌فرمایید. ما از شما سوال پرسیدیم که اگر بخواهید یک اصلاح درست و اساسی و صحیح و مثبت توی جامعتون، در خانوادتون، بین دوستانتون، حتی در خودتون ایجاد بکنید که بشید منشأ یک تأثیر مثبت انشالله بلند مدت و بزرگتر، از کجا شروع میکنید و به نظر خودتون کدام رفتارتون و کدام کار رو باید در خودتون تغییر رو باید در خودتون ایجاد بکنید که این اتفاق مثبت و مفید بیفته. متشکرم از شما که به سامانه پیامکی ما 30094 پیامک ارسال میفرمایید یا با دو خط ارتباطی 2265 2465 و 66 در ارتباط هستید تلفن میزنید و صحبت میکنید راجع به این موضوع. خدمت شما عرض کردم که خیلی از ما فکر میکنیم که شاید کارهایی که انجام میدیم فقط مربوط به خودمونه و دیگه هیچ تأثیری در جامعهمون، در جامعه بزرگ انسانی ما نخواهد داشت، اما واقعا این بعید از هر کدام از ما. اگر فکر بکنیم که کارهامون انقدر بی تأثیره و در دیگران و در جامعه بزرگ انسانی ما تأثیر نخواهد داشت، چرا که مصداق مختلف اون رو هم یا مصادیق مختلف اون رو هم بنده به زبون آوردم، هم شما خودتون میدونید، هم کارشناسان محترمی که تا به الان در خدمتشون بودیم.